صاحبا لأمير المؤمنين يقال له حمام كان رجلا عابدا، فقال له يا أمير المؤمنين صف لي المتقين. خطبه 193 في خطبه نهج البلاغه الجديد صفحه چند آقا کی باز کرده؟ بلاغه روایات مختلف شد چند شد بلاغه؟ 286. این نهج البلاغه که مال بیت النور است و دوستان بانی شدن اینجا، بقیه هم که شماره خود به 193. سفری المتقین که انی انظر الیهم فتساقل ان جوابهی ثم قال یا حمام اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون فلم يقنع حمام بهذا القول حتى عزم علي فحمد الله وأثني علي وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصيته من أساء ولا تنفعه طاعة من أطاع فقسم بينهم معايشهم ووزعهم من الدنيا مواضعهم فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع قضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماءهم على العلم النافع لهم نزلت انفسهم منهم نزلت هم البته خوندن ولی اینجا نزلت نوشته فی البلا کلتی نزلت فی الرخا ولولا اجر الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم فهم والجنتو کمن قد رآها سلام علیکم فهم فیها منعمون و هم و النار کمن قد رآها فهم فیها معذبون قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه صبروا اياما قصيره اعقبتهم راحه طويله تجاره مربحه يسرها لهم ربهم ارادتهم الدنيا فلم يريدوها واسرتهم ففدوا انفسهم منها اما الليل فصافون اقدامهم تالين لاجزاء القران يرتلونها ترتيلا يحزنون به انفسهم ويستسيرون به دواء دائهم فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْفِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا تَمَعًا وَتَتَّلَعَتْ نُفُوسَهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَشْقَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُذُونِ أَعْدَائِهِمْ فَهُمْ خَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم و اما النهار فهلماء و علماء و ابرار و اتقیا قد برأهم الخوف بری القدا بری القدا ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و اما بالقوم این مرض و یقول لقد خولتوا ولقد خالتهم امر عظيم لا يرزون من اعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لانفسهم متهمون ومن اعمالهم مشفقون اذا زكي احد منهم خاف مما يقال له فيقول انا اعلم بنفسي من غيري وربي اعلم بي مني بنفسي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني افضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. گفته شده یکی از یاران پرهیزکار امام به نام حمام گفت امیرالمومنین پرهیزکاران را برای من اونچنان وصف کن که گویا آنان را با چشم می نگرم. امام در پاسخ او درنگی کرد و فرمود ای حمام از خدا بترس، نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است. اما حمام دستبردار نبود و اصرار ورزید تا آنکه امام تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را بیان بفرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت، بر پیامبرش درود فرستاد و فرمود همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود، زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی می رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد. روزی بندگان را تقسیم و هر کدام را در جایگاه خیش قرار داد. اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت های برترند. سخنانشان راست، پوشش آنان میان روی، راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است. چشمان خود را بر اون چه خدا حرام کرده می پوشانند، گوشای خود را وقف دانش سودمند کردند و در روزگار سختی و گشایش حالشان یکسان است. اگر نبود مرگی که خدا بر آنان مقدر فرموده، روح آنان حتی به اندازه برهم زدن چشم در بدنها قرار نمی گرفت از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم. خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند. بهشت برای آنان چنان است که گوی آن را دیده و در نعمتهای آن به سر میبرند و جهنم را چنان باور دارند که گوی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دلهای پرهیزکاران اندوهگین، مردم از آزارشان در امان، تنهایشان لاغر، درخواستهایشان اندک، نفسشان عفیف، دامنشان پاک است. در روزگار دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند. تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده. دنیا میخواست آنها را بفریبد، اما عزم دنیا نکردند. میخواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان خود را آزاد ساختند. پرهیزکاران در شب بر پای ایستاده مشغول نمازند. قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه میخوانند. با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را مییابند. وقتی به آیه میرسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و با جان پرشوق در آن خیره شوند و گمان میبرند که نعمتهای بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد. و هرگاه به آیه میرسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن میسپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله های آتش در گوششان تنین افکن است. پس قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده و از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند. پرهیزکاران در روز دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند که ترس الهی آنان را چون تیر تراشیده لاغر کرده است. کسی که با آنها می نگرد می پندارد که بیمارند، اما آنان را بیماری نیست. میگویند مردم در اشتباهند، در صورتی که آشفتگی ظاهرشان نشان از امری بزرگ است. از اعمال اندک خود خوشنود نیستند و اعمال زیاد خود را بسیار نمیشمارند. نفس خود را متهم میکنند و از کردار خود ترسناکند. هرگاه یکی از آنان را بستایند، از آن چه در توصیف او گفته شده در هراس افتاده. میگوید من خود را از دیگران بهتر میشناسم و خدای من مرا بهتر از من میشناسد. بار خدایا مرا بر اون چه میگویند محاکمه نفرما و بهتر از اون قرارم ده که میگویند و گناهانی که نمیدانند بیامرز. خب این فقراتی که هم اصل کلام نورانی امیر بیان حضرت امیر علیه السلام قرائت شد و چشمان شما عزیزانم به کلمات امیرالمومنین نورانی و روشن شد، ترجمه اون هم که خوندش. در این قسمتش که برنامه روز متقین هست، جلسه قبل فقط اشاره به همین فقرات اولش شد تا اینجا که اینا اما النهار فهلما و علما و ابرار و اتقیا به این اندازه و قد براهم الخوف البری القدا، مثل تیر تراشیده اینها لاغر هستند که انها هم آماده هستن برای انجام کاری، یعنی خوف از خدا اینا رو مثل یه تیر تراشیده آماده زدن هدف قرار داده، به تعبیر یکی از مفسرین نهج البلاغه. یعنی اینقدر خوف خدا کاری کرده که اینها راه خدا رو پیش ببرند، راه خدا رو. همونطوری که ما رجای کاذب داریم، خوف کاذب هم هست. گویم شیطان خوف رو در دل انسان مستولی میکنه که اصلا ناامید بشی، بگی آب که سر رفت، یک وجب که صد وجب. این هم خوفه، یعنی ترس، خودش میدونه اشتباه کرده، خوف هم هست، اما این خوف او رو به حرکت وا نمیداره. اگر رجا و خوفی ما رو به حرکت وا نداشت، باید بدونیم این جنس بدلی است. یعنی جنسش درسته، وقتی میبینیم واقعا خوفه، رجاست، اما از نوع بدلش هست که شیطان القا کرده. ولی رجای کاذب اینه که خب ما امید داریم اما عمل هم انجام دادیم. نمیست بعضی میگن آقا ما چه فایده داره نماز، همون دو رکعتیست که امیرالمومنین خونده مثلا، ما علی داریم بسمونه، ما حسین داریم بسمونه. این رجای کاذب هست، رجای کاذب هست، چون خود امیرالمومنین تو محراب نماز کشته شده، سید و شهدا علی سلام دارون بهبوه جنگ ظهر عاشورا میده نماز، اونم اول وقت، اونم به جماعتونم تو میدون جنگ، تو خیمه هم نخونده. حضرت نمیشه که بیم. امید هست به لطف پروردگار، به عنایت و شفاعت اهل بیت، اما این امید ما رو به سمت خلاصه اعمال میبره، به سمت تقرب به خدا، به سمت بندگی، به سمت طاعت. نه ما بشینیم بگیم خب خدا بزرگه، خدا بزرگه، تو رسانانه چه ربطی داره خدا بزرگه، خب یه کاری هم انجام بده، فایده نداره اینطوری. آقا ما ترس از خدا داریم اما نداره، خب ترس داری یه کاری هم باید بکنی که بروز و ظهوری هم پیدا بشه. اینی که مثال زده اینها رو مثل تیر تراشیده، هم جسمشون هم کهنه آماده به هدف زدن هستن. بعد میگه هر کس که به اینا نگاه بکنه، فیحسبهم مرضا، خیال میکنه که اینا بیمارند. مردم عادی وقتی نگاه بکنن، نکنید تقوا و متقین یک مراحلی داری که شما باید طی بکنی این مراحل رو، درجه اول تقوا، مراحل بالاترش تا برسی به نهایت تقوا، و بعد این تقوا که ترمز هست، پرهیزکاریست. ما متقین به کی میگن؟ به کسی که دائما حواسش جمعه، دائما برای خودش تلقین میت رو میخونه، در رفتارش نه در کردارش. شونه ما رو تکون میدن آقا بدون اسم افم یا فلان یا فلان، بدون دیگه، بهشت حق، جهنم حق، حشر حق، حساب حق، کتاب حق، تلقین داره میکنه. اینم توی کار خودش، در رفتار خودش این کارا رو انجام میده، تلقین میکنه به خودش که هست، چه بخوایم چه نخوایم، دائما این متقین است. اما نهایت متقین به کسی که مواظب هست، دائما ترمز دستش است، از قف هست، توقف هست، کسی که جایی که خدا گفته انجام نده انجام نمیده، یادم متقی است، ترمز کرده، قف، تقوا به خرج بده دیگه انجام نمیده. جایی که شبهه هست ترمز میکنه، انجام نمیده، آقا اینجا شبهه هست، من کار رو انجام نمیدم. خیلی خوب، این متقینه، یادم با تقوایش. خب میخواد چه کار بکنه این متقین؟ بالاخره یه نهایتی داره، نمیشه شما یک عمری هی ترمز کنی. خب به چی؟ به یه مقصدی باید برسی، اون مقصد خداست، اونجا باید برسی. لذا این مراحل تقوا رو طی میکنی. یعنی بعضی از متقین در حداقل یک فصلی از عمرش بعضی از این صفات، صفات به تعبیر ما صفات فصلی است، صفات فصلی است، یک بخشی از عمر گاهی انسان ممکن است در یک فضایی از عظمت پروردگار قرار بگیر. واقعا همینطور هم هست، مردم نگاه کنن میگن آقا این مریض مسیحی هستن، یا اصلا یه کارهایی میکنن تو دید اهل دنیا اینا معقول نیست. به انبیا هم میگفتن، آیه هم که دیدن نارد نشو پیغمبر، به انبیا قبلستان هم میگفتن خلوچل و مجنون و اینا سایر هستن، نارد نشو، فقط این طور تکذیب نکردن، قبل دارن تکذیب کردن. خب میدیدن که اینا مثلا خیال میکردن که معیارهای اینا معیارهای دنیایی خودشون هست، معیارهای انبیا. مردم نگاه میکنن آقا اینا اصلا کاراشو معقول نیست. توی جسم این هم که نگاه بکنن مریض احوال میپندارن، در حالی که میگه نه اینطور نیست، عقلش ما در یک فصلی از عمرمون باید این چیه میشه تا عبور بکنیم از اینجا، نه در حالی که مردم در اشتباه هم، بلکه چی؟ لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. این آشفتگی پریشانی در وجود اینها یک از یک امر عظیمی حکایت داره، اون چه نادیدنی است که ان اینها میبینند. اینو متوجه هستن، اونا میبینن چیزایی رو که دیگران نمیبینن، درک میکنن چیزایی رو که ممکن است بقیه افراد درک نکنن. این آشفتگی چون مال همونه که دارن یترون الجحیم هست، در همون آیات قبل که بحث دیدن دوزخ بود اونجا اشاراتی شد. هر از چنگاهی که ممکن است اهل مکاشفه یک جریانی بینن، عامه مردم هم گاهی خدای جریاناتی پیش آورده دیدن، یه عده هستن دائما اینها رو دارن میبینن، هم با چشم ظاهرگاهی هم اصلا درک میکنن اینها رو، متوجه هستن. سرما رو نمیبینن ولی سرما رو درک میکنن، خودشون میبوجنن، آقا الان سرده، قیافش رو به حالت سرما همه میفهمی که الان سرده، آقا گرم الان میفهمی از حالت قبض و بستش گرما هست. گاهی تو خیال نکنی که مثلا حالا همینطور مثل یه صفحه تلویزیون این میاد، ممکنه هم از سر این مقطعه هم اینچنین هم بشه، اما گاهی مردم یه چیزایی رو دیدن. بذار من دو نمونش رو عرض بکنم خدمت شما. یکی از آقایون در مشهد بودن به رحمت خدا رفت، ایشون از قول مرحوم آجا حسین قمی، آیت الله عظمه آجا حسین قمی، از قول ایشون نقل میکردن. مرحوم آیت الله قمی فرموده من بچه بودم، ببخشید نوجوان بودم در نجف اوائل تحصیل، خبر دادن که آقا اتفاق عظیمی در وادی السلام افتاده. حالا وادی السلامی که روح تمام مؤمنین اونجاست، بابا ویژگی که داره، مردم هم دسته دسته رفتن، ما هم رفتیم ببینیم چه خبر شده. آره چه خبر شده؟ میگه دیدم این رو و همه مردم هم دیدن که یک آقایی رو آوردن دفن کردن، از این قبرش آتش بالا میاد، آتش به موازات، و همه دارن این شعله آتش رو که بالا میره و میاد پایین میبینن. الله اکبر. گاهی خدا گفت لطف حق با تو مداراها و کند، چون که از حد بگذرت رسوا کند. خدایا چیه؟ خدا ستار العیوب، ایطوری به ما واقعا ما عزیزیم. خدایا شکرت، خدایا شکرت، ما هر چقدر هم بکنیم از این پرده پوشی که تو کردی ما ممنونتیم، از الان تا صبح قیامت هم همینطوره. اما گاهی خدا بنابر مساله یک کارای هم مثل زمان امام صادق علیه السلام، یک خانمی رو بدکاری رو آوردن دفع بکنن، هرچی دفع میگردن زمین پسش میداد. الان ما معلوم نیست مردم روز هزاران نفر میمیره، خدا بالاخره میپوشه، اما گاهی چی شده، یا میخوان اینجا پاک کنی یا هرچی، ما نمیدونیم، به خودش مربوطه، ما هم تو کارش دخالت نمیکنیم، عواقب کارش به عهده خود خداست. هی نمیگه زمین هی پرتش میداد بیرون، خود دیگه آبروی بچه‌هاش بالاخره حالا هر چه که هست دیگه، خانواده‌اش هی پرت میداد، دست به دامن امام صادق علیه السلام شد. آقا مادر رو دفن میکنی زمین پرتش میده. آقا یه نگاهی کردن فرمودن بله اون کارهایی که او کرده اینمه، اما اگر میخواید زمین قبولش کنه یه کمی از تربت جدمون حسین بذارید توی قبرش قبول میکنه. یه کم تربت امام حسین گذاشتن زمین قبولش کرد به واسطه به شفاعت خاک قبر حضرت عبدالله. گاهی خدا یه پرده های این چنین میندازی بیرون، میگه ما دیدیم آتش میاد بیرون از قبر، میره بالا شعلش میاد پایین، همینطوری تا مغرب. و بعد بزرگانی همه آمدن، مثلا بیان چه اتفاق گفته، رفتن سراغ خانوادش، هم اومده اونجا، خانمش گفته بود یه خیلی پول دوست بود، خیلی پول دوست بود، تو احتضار که بود بخواست بمیره هرچی پولش همه رو خورد، همه رو خورد. اینا افسانه نیستن، واقعیت. ما چون نمیفهمیم یعنی چی، الحمدلله شما اهل سخاوتی جو پوی حرفان، اینا متوجه نمیشید، ولی همینطور است. مثل کسی که حسادت تو تارستان ها چقدر زیاده، از اوج حسادتش حاصل خودکشی بکنه که بگه بعدا مردم میگن فلانی کشتش، آبرونه بره، جون خودش هم بده. ما تو تاریخ خیلی این تو این نمونه هایی داریم. اینقدر پول دوستی که خورده بعد همین جا هم ثمرش رو دیده است. خب کسی که اینا رو یه جریان از 2300 سال پیش مثلا اینطوری مردم دیدن، وقتی از این نمونه ها آدم ببینه متوجه میشه که یه عده چرا یک حزن دائمی دارن، چی دارن ببینن. ادامه میگه خدای اگه لطف تو نباشه ما همه نابودیم. یکی از اساتید ما میفرمودن که آقا در شهرزا بود و ما هی چند بار عزم کردیم که بریم ایشون رو ببینیم اما توفیق نشد، تو از دنیا هم رفت. تقریبا 20 سال پیش برای ما تعریف میکرد، 14-15 سال به نظرم آره پیش هم از دنیا رفت. حکایتش اینه که یه پیرمردی زمان جوونیش دو تا رفیق با هم تجارت داشتن، 70-80 سال هم عمر کرده که از دنیا رفت. اینا با هم تاجر بودن، رفیق هم بودن. بعد کسبشون عوض میشه، الان خیلی یار داریم کسبشون بالاخره چند سال توی کسب بعد عوض میکنن. حالا خب البته بیشتره چون امنیت شغلی ازم وجود نداره، هر روزی خلاصه شغل عوض میکنن. آره اون بندگان خدا حالا عوض شدن دیگه ندیدن. این یکی از رفقا دو تومن از رفیقش گرفته بود، میخواست دو تومن رو بهش بده، یادش رفت. خیلی هم همچنین با هم ندارم بودن اتفاقا، پیدا نکرد. 10 سال از این قصه گذشت. یه شب که داشتن میرفتن اصفهان در یک کاروانسرای خواب بوده، تو عالم خواب همین آقا دیده بود که معاصر ما هم بوده، در عالم خواب دیده بود که قیامت به پا شده. آقا اومدن حساب و کتاب، خود تو چی هستی کی هستی؟ او آقا حساب خیلی خوب بفرمایید، این آمد تجیب داشته باشه تا بقیه کارا تل بشه، الان تجیب باری بهش. تو همین هین میگه یهو دیدم یه کسی رو دارن میارن، وجودش از آتشه، ما الان گوشت و پوست و استخوان آتشه. تا رسید به اون مامور گفت اینجا من نگه دارید، به آقا کار دارم. تو خواب میگه نگه داشتن، گفت من رو میشناسی؟ گفتن نه آقا. و فکر کنم یه نگاه کردی این رفیق ماست 10 سال پیش از این فلانی، با تو اینجا چیکار بود؟ این چه وضعیه؟ گفت وقتی این حرفا نیست. آره یادت موقعی که با هم شریک بودیم دو تا می‌خواستم بدیم، بده ببینم. گفت بابا دمت گرم، ما این حساب کتاب ماست خیلی خوب اومد، ما از خود من که عمدی مال تو رو نخوردم، یادم رفت، خیلی هم گشتم سراغت پیدات نکردم. گفت بده ببینم این حرفا نیست، بده پول بده. گفت آقا الان که اینجا اصلا دار داره عمل نیست، دار داره پاداشه، اینا پرونده منه. بعدم گفت به اون ملائکه که همراهشو گفت آقا تو پرونده منو ببینید، من دو تومن به دادم نمیداش پسش بگیرید. گفتن آقا بده. گفت آقا ندارم. گفت خود همون رفیق گفت اجازه بده به اندازه دو تومنم از این آتش هم کم کنم به تو بزنم. گفت جو خرج اصلا چیزی نمیشه، بیا بابا دست سرمو بردار، الان دقیقه 90 ماری بری جهنم. ما پرونده خیلی خوب، بیا ما رو گفت به اندازه این بند انگشت. تو خواب نگاه کنید دقیقی که دارم تأکید میکنم، میگم تو خواب به اندازه این بند انگشت گذاشت کنار یه قوزک پا. میگه من جیغ زدم و فریاد توی خواب. وقتی بیدار شده بود تمام کاروانسرا میگم شدم بالای سر من خیلی سرق و دارم میسوزم، پاهام درد میکنه، میگم چرک خون از پام داره بیرون میاد. آقا چی شده؟ چیزی زده؟ گفته بود نه، فقط زود مرا برسون. آقا باید بریم طبیب، قبل از اینکه بریم طبیب مرا برسون یکی از علما. آورده بودن یکی از خونه یکی از علمای اصفهان، ظاهرا مرحوم آیت الله سید جمال گلپایگانی بود اگر اشتباه نکرده باشم، تردید از منه. اونم گفته بود خب میشناسی؟ آقا اصلا نمیدونم کجاست. تو خب خیلی خب پس رد مظالم بده و حالا کار نداریم. این همه عمل، جراحی ها، بستن ها، دکترهای مختلف، طبیب های مختلف، استاد می فرمودن که اواخر هم حتی گای پاش تو پیری گرم که می شد جوراب می پوشید باز چرک و خون بیرون می بند، در دره داشت. خب یک کسی دائما به چیزها در ذهنش باشه، خب معلومه ببیننش میگه با تو چه دمارید. این غیر از این افسردگی و یه حرف هاست، این نشاط غمیست که با هیچ شادی تو عالم نمیشه عوضش کرد. حلوای لنترانی تا نخوری ندانی. این در حالاتشون، در کاراشون هم، هر کاراشون میگه آقا این کار رو نکن، میگه بابا حرامه، میگه بابا جمع کن بینم حالا تو هم شدی یه پارچه برای ما آیت الله. همه دارن این کار رو انجام میدن، این سیستم اداره ما همه چیز بازار همینه، مردشون خود تو بازار ادارت بول مثل که ما دینمون دینه مثلا. آقا اصلا همه گپی کارو داره میکنن، خب همه بعدا همه تجیب برن جهنم، اون موقع هم تو میری تجیب بری جهنم که نمیشه. حکم خدا چی هست؟ همه دارن انجام میدن. تو صنف ما آقا رس بر اینه، خودت غلط کردی صنفت هم سره، خدا میگه یک کار اشتباهی کنم. آقا نمیشه بساز بفروش اینطوری هست، معامله ماشین مثل بونگایی ها هست. خدا نصیب هیچ کافری نکنه بیفتی تو گیر بونگایی ها. نون هم میذارن تو ماشین، میگن آقا این ماشین نون توشه، والله نون توشه، بنده خدا هم خیلی میکنه مثلا چه ماشین پربرکتیه. ای قش در معامله، اینا خیال کردن قش در معامله فقط همین شیر بری آب بریزی تو شیر، وای حرفا نیست. و قیس علازا توی همین که خب مردم میگن با این کار رو نکن، بعد میگن نه بابا این کار حرامه، این با تو هم دیوانه ای. مخصوصا اگه مثلا چهار تا مستاق هم تو ذهنشو باشه، یه آدمی که به ظاهر مذهبی هست کاری کرده باشه، آخ فلانی تو که از فلانی آخونتر نیستی، اون رفته داره انجام میده، حالا تو دیگه برا موجودی کاسی از آشتاختر، اونم اشتباه کرده. ما که دینمون اشخاص نیست، قانون ما معلوم، اینا ای کتاب خداست، حلال و حرامش هم کاملا معلوم. در واقع اینا آشفتگی که در وجودشون هست ماله امر نشان از چی؟ امر عظیم داره. یکی دیگه از کاراشون اینه که لا یردون من اعمالهم القلیل، از اعمال اندک خود خوشنود نیستند. اولا اعمال خودشون رو اندک میبینن، این خیلی مهمه، وقت اینا دائما هم در حال انجام دادن اعمال هستن، اما از همین هم خوشنود نمیشن که بگن خب حالا ما توفیقی پیدا کردیم، مثلا روزه گرفتیم، نماز خوندیم، انفاقی کردیم، یتیم داری کردیم، پولی دادیم اونجا، کمکی کردیم، اینا انشالله مثلا هیچ. میگه اصلا اینا چیزی نیست، و واقعا هم چیزی نیست. اعمال زیاد خود رو هم بسیار نمیشمارن، اونم که از لحاظ تعداد واقعا زیاد هست، مثلا حالا فلان نماز رو، فلان احیا رو، فلان مراسم رو انجام دادن، از لحاظ تعداد خودش میدونه. مثلا داریم که زمستان بهار مؤمن هست، خب در طول این پاییز و زمستان روزاش کوتاه است، همش رو روزه گرفته، شبهاش فرصت خوبی است برای شب زنده داری، عبادت کرده. اینم که به حسب تعداد زیاد است، اینا رو هم کم میشمره، میگه اینا چیزی نیست. نفس خود را متهم میکنند، فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. نفس خودشون رو متهم میکنن، از کردار خودشون ترسناکن، یا نه همیشه خودشون رو متهم میدونن. حالا اگر یه وقتی یکی از اونا رو متقینی طوری هن، یه آقایی از اینا تعریف کرد، اذا زکی احدا منهم، یکی از اینا رو تعریف کرد، گفتن آقا فلان شما چقدر آدم خوبی هست، ما طلبه ها خیلی گرفتار این هستی، خودم رو عرض میکنم از ناحیه خودم، خیال میکنن خبریست، میکنن خبریست، اما انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینی نه واقعا اینطور نیست. خیلی از افرادی که تصور میکنن که آقای همچومنی مثلا التماس دعایی میگن، کاری میخوان انجام بدن، میگن آقای کارش درسته، من خودم دارم میبینم که فرسنگ ها با او فاصله دارم، او در عرش الهی است، ما در فرش هستیم، او در همون چم که یاد گرفته خوب داره بهش عمل میکنه، اصلا همین صداقتش. حالا میگه متقین، نه وقتی کسی ازشون تعریف میکنه، اولا باید واقعا از تعریف کردن بپریزی، یعنی وقتی انسان ازش تعریف میکنن خیلی باید پناه برد به خدا، خیلی. خدا رحمت کنه مرحوم امیر اسماعیل دولابی، فرمو هر وقتی دارن تعریفتو میکنن بدون میخوان سرت ببرن پوست در بیارن بیرون، چون گوسفند وقتی بادش میکنن میخوان پوستش در بیارن بیرون، وقتی تعریفت میکنن یه دارن بادت میکنن میخوان پوستش کلت در بیارن بیرون، خیلی حواست جمع باشه، گول نخوری با چهار تا زنده باد و آره نوکر چاکریم و اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره، هیچ تا سر قبل بیشتر نیست، بعضیش هم تا سر قبل نمیاد. بفرما اگر از اونا تعریف کردن اونا چجوری برخورد میکنن؟ میترسن از این کار، به هراس افتاده و میگویند که انا اعلم بنفسی من غیری، بابا من خودم رو از دیگران بهتر میشناسم، خودم رو از دیگران بهتر میشناسم. والله این نیست، شرع اجازه نداده ها، و الا آدم آبرو خودش میبرد. اجازه نداده ما جایی بگیم کی هستیم چی هستیم، خدا خودش پوشونده. اما در نفس خودش میدونه، میگه من خودم میدونم از هر کسی بهتر خودم رو میشناسم. و خدا هم و ربی اعلم و بی منی به نفسی، خودم منو از خودم بهتر میشناسه، خودم منو از خودم. حالا باید چه کار کرد؟ تنها کاری که انجام میدی وقتی تعریف میکنن میدونی که این تعریفم بی جاست، تو مالی حرفا نیستی که اینقدر از تعریف میکنن. اینجا میگه دعاشون همینه، اینطور میگن اللهم لا تؤاخذنی بما یقولو، خدایا من رو با اون چی که میگن محاکمه نکن. امروز دیدید مقام معظم رهبری اون شعری که خونده بودن قبلش که حالا ما نمیدونیم چی چی هست، شون واکنش نشون داد و گفته بود که اینا نگید این اشعار رو، این صفات انبیا مثلا اولیاس خوب ابراز علاقه به مردم به خادمانشون کنن ولی مبالغه نکنن. و آقا اعتراض کرد، بارها البته ایشون همین تذکر رو دادن. خب معلومه که یک تقوای عظیمی پشت این کار نهفته است. یه سالی هم تو همین ملاقات های عمومی این رو باید تلویزیون نشون بده. یا آقای بلند شد شروع کرد برای فلان فلان یه صفاتی داد، ما همه در ذهنمونی اومد که الان میخواد امام زمان رو بگه. خود آقا هم بنده خدا همین تصور کرده بود، یا گفت حضرت آیت الله اسوا، آقا اصلا نذاشت که حرف تمام بشه، همونجا تذکر بشین این چه صفاتی بودی. خیلی سخت واکنش نشون داد، خیلی عجیب. این وقتی ازشون تعریف میکنن چی باید کرد؟ اینجا باید به خدا بگی خدایا ما رو به اون چی که میگن محاکمه نکن و بهتر از آنم قرار ده که میگوین و گناهانی که نمیدانن بیامرز. او خدا اینا دارن میگن تو 50 درجه خوبی، تو اولا منو بی محاکمه نکن، من که نگفتم. اینا دارن میگن، حالا هم که اینجوره تو منو بهتر از اینی که اینا میگن قرار بده، تو که قدرتشو داری 50 درجه مرو بکن 100 درجه، چیزی که میشه کمک بکن، از خدا طلب میشه. اینجا هم یک باب استقاسه و دعایی باز میشه. تازه بعد آدم به خدا هم میگه خدایا گناهانی هم که نمیدونند، اینا که نمیدونن چه خبره، اگه میدونستن چه گناه که تو اصلا ما یه عرفا رو نمیزدن تعریف نمیکردن، خدای همون گناهان هم که اینا خبر ندارن بیامرز. اینی که روایت داریم اگر برادر بفهمه برادرش کی هست، هیچ کس رو دفن نمیکنه، یعنی برای هشید جنازه و دفع کردن نمیان. این خداست که این چنین ستار العیوب هست، نه تنها ستار العیوب هست بلکه این چنین به خدا میگیم در این شب عزیز، شب دهو الارض، امشب یکی از بهترین شبهای خداست در دعا و عبادت و مناجات. انشالله امشب رو غنیمت بشوریم. فردا هم یکی از 4 روز ممتاز هست در روزی گرفتن، دو نمازی داره توی مفاتیح، ببینید دعایی داره بسیار معانی بلندی داره، فقراتی در این دعای روز دهو الارض هست، مختصر هم هست که در بقیه دعاها نیست. حتما انشالله حتما فردا نیت روزه اگر امکان داره براتون انجام بدی. اونم که میخوان مسافرت برن، مثل دوستانی که میخوان قم برن، میتونن الان که تو وطنشون هستن نذر بکنن که من فردا میخوام برم مسافرت، نذر میکنم که روزه بگیرم برای سلامتی حضرت، برای روا شدن حاجت ها، شفای بیمار، هر حاجتی دارید انجام بدید که هم مسافرت و هم روزه. روزه هم که کوتاه، همچی مشکلی هم وجود نمیاد. الا ایالن در یک همچو شب عزیزی که شب دهو الارض هست، ما هم به خدا عرض میکنیم همین عبارت رو، میگه اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. به خدا میگیم خدایا تو نه تنها ستار العیوب هستی، اینجا روایت رو یادداشت کرده بودیم که برای همین فقرات بگیم، الان کاغذ رو دیدم یادم اومد بس رفت جای دیگری. خدایشون نه تنها ستار العیوب هستی بلکه تو همون کسی هستی که یا من اظهر الجمیل و ستر القبی. خدا میگه من گناهان تو کی بجایم چی خوبیات هم آشکار بکنم. اگه هزار تا بدی داری یه خوبی داری، من اینو آشکار میکنم، از هر جمیل اون زیبایی تو رو جلو مردم نشون میدم، ستر القبیح، قبیح و بدی ها رو هم میپوشونم. خدا ابزار برای ما قرار داده برای رحمت مغفرت، ما رو در رحمت و غفران خودش قرار بده. و چه وسائلی بهتر از حضرات ائمه معصومین، که خوشا به حال شما، خوشا به حال ما که زیر سایه پرچم پیغمبر و آل پیغمبر قرار داریم. بذار شب جمعه است، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله، در یه همچو شبی، شب عزیزی، این نکته رو هم عرض بکنم که ما رو هم جزء ذاکران حضرت ابا عبدالله بنویسن. مرحوم آجای باقری از علمای مشهد بودن، همی که داستان آجا حسین قمی رو ازش نقل کردم، ایشون باز میفرمودن که یه وقتی مرحوم آیت الله عظما میلانی، استاد مقام معظم رهبری هم بوده، مرحوم آیت الله میلانی من رو صدا زد، گفت فلانی شنیدم که منبر میری برای جوانام و اینا، جوانام زیاد پای منبرت میرن. گفتم بله آقا. گفت میشه یه 40 نفری رو از این جوانای گریه کنه پای منبرت رو بیاری؟ من کار دارم. گفتم آقا چشم. برای چی؟ گفت بیار کار دارم. گفت ما آمدیم و 40 نفر از بچه های یتیم و اینا رو جدا کردیم. خب خیلی هم خوشحال بودن که اینا میخوان، آقا خواسته اینا رو ملاقات، آمدن توی بیت آقا. آقا توی یک اتاق مخصوصی داشت، گفت بیرون بشن یکی یکی بیان. مرحوم آیین بیلانی خیلی آدم ولایی بوده، بالای سرش نوشته بود یا صاحب الزمان، بعد این شعر رو هم زیرش نوشته بود: نام تو را بالای سرم حک بنمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو. نوشته بود یا صاحب الزمان. آقای باقری میگه من اونجا بودم، آقا فرمود شما هم برو بیرون. گفتم چشم. رفتیم بیرون، دیدیم این جوان ها یکی یکی میان داخل، هر کی میاد داخل با گریه برمیگرده بیرون. میپرسیم چی شده؟ نمیتونه، بغ گلوشو گرفته هم بل میکنه میره. نفر تا 22 نفر رفت، دیدیم نمیشه آخه، چی داره این مرد بزرگ که همه با حالت گریه میان بیرون. میگه رفتم داخل، دیدم نشسته پشت اون میزه، چون حالش منقلب بود دیگه به من نگفت برو بیرون. دیدم با اون جوان داره صحبت میکنه، میگه من شنیدم تو گریه کنه امام حسینی، درسته؟ اونم گفت بله آقا. گفت امام حسین رو دوست داری؟ گفتم بله آقا. مگه میشه چند تا سوال این چینی یه جوان در مقابل مرجعت گفت گریهش میگرفت؟ گفت تا جوان گریهش میگرفت از زیر میزش کفنش رو در میورد به چشمای اینا میمالید. جوانم میدید مرجع بزرگش یه کفنش رو داره آغشته میکنه به عشقی که برای امام حسین ریخته شده. میگه دیدم حق دارن بابا اینا گریه کنن. تمام شد. گفتم آقا آخه شما با این همه عظمت ای چه کاریه؟ فرمو آقا به هیچ امید ندارم، اگر دست ما رو بگیره حسین فاطمه است و لا غیر. اگه دست ما رو بگیره همین است. گفت حلال جمیع مشکلات از حسین، شوینده لوح سیئات از حسین، ای شیعه تو را چه غمز طوفان بلا، جایی که سفینه تو نجات از حسین. ای اهل بیت بگر دست ما رو بگیرن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خداوند انشالله همه ما رو متصف به صفات متقین بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل